بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در برنامه پیشین از تفسیر عیاشی شروع کردیم و حال هم باز به همون تفسیر عیاشی برمیگردیم. یه خبر معتبری هست از امیر المؤمنین علی علیه السلام در وصف نزول سوره مائده بر پیغمبر اکرم می‌فرماید که نزلت سورة المائده على رسول الله عشیه عرفه فی عرفات فی حجت الوداع. سوره مائده بر پیغمبر اکرم عصر روز عرفه نهم ماه ذی‌الحجه در حجة الوداع پیغمبر اکرم بر آن حضرت نازل شد. اون وقتی که وقوف اولین موقف مواقف سگانه حج که موقف عرفات باشد را، یعنی از ظهر روز عرفه روز نهم ذی‌الحجه تا نزدیک به اواخر روز، یعنی نزدیک به غروب آفتاب، اونجا رو پیغمبر اکرم گذرانده بود و آماده شده بود که از این اولین موقف به دومین موقف از نظر مواقف سگانه اعمال مناسک حج برگردن. در واقع چون موقف عرفات بیرون حرمه و اول حاجی ها باید برن اونجا رو بگذرونن، بعد وقتی که اون روز به غروب میرسه بر بگردن به موقف قبلی از نظر مسافت، از نظر مکان، و موقف بعدی از نظر اعمال و مناسک که همون موقف مشعر الحرام مزدلفه است. مشعر الحرام بهش میگن، مشعر یعنی جایی که شعائری داره، یعنی علائمی داره، علائم حدود حرم الهی را که جبرئیل برای حضرت آدم و بعد برای حضرت ابراهیم معین کرد و حضرت ابراهیم علامتهایی رو گذاشت و البته بعدم حضرت اسماعیل، و بعد در میان عربها قبل از اسلام مونتا اسلام آمد و بعضی از این علامتها را به جای خود و بعضی از این علامتها را البته پیغمبر اکرم تصویب کردن، تعدیل فرمودن. خب بالاخره چون مشعر الحرام داخل حرم، داخل محدوده حرم، دور مسجد الحرام یا بگیم دور کعبه مکرمه است، لذا ازش تعبیر به مشعر الحرام میشه. و چون نزدیکتر به طرف خانه خدا کعبه مکرمه است، لذا ازش تعبیر به مزدلفه میشه. مزدلفه یعنی مقتربه، یعنی نزدیکتر، نزدیکتر به خانه خدا، به مرکزیت خانه خدا، چون عرفات بعد از این موقف هست. خب پیغمبر داشتن آماده برای برگشتن از عرفات به مشعر الحرام مزدلفه می شدن، سوار استرشون شده بودن. البته بعضی ها گفتن ناقه بوده، ناقه عذبا یا ناقه قصوا. دو ناقه پیغمبر اکرم داشته است. عذبا یعنی انگار که ماهیچه هاش یه مقداری درشت بوده، درشت و سخون بوده، اما قصوا چون یه مقداری پاهاش کوتاه‌تر بوده، لذا ازش تعبیر به قصوا شده است. پیغمبر داشتن آماده بازگشت می شدن که حالت وحی پیغمبر را گرفت. حالت وحی یعنی یک حالت میانه بین خواب و بیداری، حالا به تعبیر عرفی گفته می شود چرت در فارسی، اما در عربی، حالا در قرآن ازش تعبیر به سنه شده. سنه به معنی همون حالت اوائل خواب، آماده خواب شدن. پیغمبر اکرم یعنی چین حالتی او رو می گرفت که عرق ریزان می شد، حتی اگر در چله زمستان بود. و از آلک پیغمبر اکرم شاید از عظمت وحی بوده که پیغمبر اکرم عرق ریزان می شدن. حالا بعضی هم گفتن که عرق پیغمبر در این حالت رو بعضی ها جمع کرده بودن، آن نسبت به حضرت زهرا علیه السلام داده می شد که این بوی گل محمدی رو می داده، ولذا گل را گفتن محمدی نسبت به پیغمبر دادن به این مناسبت. حالا برگردیم که پیغمبر در یه همچین حالتی حالت وحیشون گرفت و بعد میگه وقتی که، البته همینجا میگه که بنابر همین خبر تفسیر عیاشی از زبان امیر المؤمنین علیه السلام، میگه پیغمبر اکرم در این حالت روی استرشون که بودن به قدری سنگین شد، کالبد حضرت، جسم حضرت، جسد حضرت به قدری سنگین شد، جای علامت استفهام و تعجبی هم ندارد که آخه وحی ثقل جسمی و فیزیکی قاعدتا نباید داشته باشد، یه حالت غیبی است، یه حالت غیر مادی است، پس چرا بخواد اثر مادی داشته باشد که سنگینی مادی داشته باشه؟ اما خب در این حال منافاتی نداره، یعنی ممکن است اصل سبب یه امر غیبی مجرد ماوراء ماده باشه، اما در این حال اثر و مظهر مادی داشته باشد، برای اینکه چون خیلی از مردم عقلشون در چشمشون طبق مثل معروف و خیلی از مظاهر وحیانی و غیبی هم مظاهر مادی ممکن است بیابد، برای اینکه چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد و رضاست که مظاهر مادی میگیرد، بعضی از امور معنوی و غیبی و روحانی و وحیانی. و بالاخره در این روایت در تفسیر عیاشی آمده است که به قدری این استر به پیغمبر اکرم سنگین شد که به نظر ما می آمد که نزدیک بود شکم این استر به نزدیک زمین برسه، ولی بعد حالت وحی که از حضرت گذشت و حضرت چشمشون رو باز کردن به طرف مردمی که اطراف اون حضرت بودن، شروع کردن به خوندن سوره مائده. حالا آیا پیغمبر اکرم سوره مائده را از اول تا آخر در این حالت تلاوت فرمودن، قرائت کردن، خوندن، یا نه ممکن است آیاتی از اوائل سوره مائده، مثلا فرض کنید آیات مربوط به الیوم اکملت لکم دینکم که آیه سوم این سوره است، و همچنین آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، آیه تصدق به خاتم، آیه ولایت معروفه چون انما ولیکم الله در اول آیه هست، یعنی آیه 55 سوره مائده، یعنی بیش از 50 آیه بعد از آیه اوائل سوره الیوم، آیه اکمال گفته میشد الیوم اکملت لکم دینکم، و همچنین حدود 10 آیه بعد از این آیه ولایت که آیه تبلیغ باشد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، 67 آیه سوره مائده، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خداوند به پیغمبر دستور میدهد که تبلیغ بفرماید. حالا این سه آیه مربوط به قدیر است و ممکن است همین آیات در اون روز بر پیغمبر نازل شده باشد و تلاوت فرموده باشد طبق این، چون در این خبر در تفسیر عیاشی محدوده آیات ذکر نشده، اجمالا گفته شده سوره مائده بر پیغمبر نازل شد و بر مردم تلاوت کرد، ولی تأکیدی ندارد بر اینکه تمام سوره مائده، سوره مائده ممکن است کل سوره باشد، ممکن است بعضی سوره باشد، به تناسب اینکه گفته شده است نزدیک به انتهای روز بود، نزدیک به آخر وقت اقامت اولین موقف در عرفات بود و حضرت آماده سرازیر شدن از عرفات به مشعر الحرام مزدلفه بودن، با این قرائن به نظر میاد شاید بخشی از سوره، اوائل سوره، شاید تا همین آیه 67 یعنی آیه تبلیغ بر حضرت نازل شده باشه یا حضرت اون وقت تلاوت فرموده باشن، بقیه آیات رو بعدن یا بعدن اصلا نازل شده باشه یا لااقل بعدن تلاوت فرموده باشن، تلاوتشون در اون وقت نبوده. خب حالا برگردیم سر اینکه پس تاریخ این خبر برای نزول سوره مائده، البته منحصر به این خبر نیست، این خبر نزد عده‌ای از علما مورد پذیرش و قبول است، از جمله مرحوم علامه طباطبایی، ایشون هم در تفسیر المیزانشون، تفسیر گرانسنگ المیزانشون، همین خبر رو پذیرفتن و بر همین خبر بنا را بر همین خبر گذاشتن که سوره مائده آخرین سوره نازل بر پیغمبر اکرم است، که دیگه بعد از سوره مائده ای که در سال دهم هجرت بر پیغمبر نازل شده، یعنی حدود 70 روزی فاصله شده است بین
نزول این سوره تا وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که البته حالا یا در اواخر ماه صفر بوده یا اوائل ماه ربیع الاول بوده، اینا دیگه میماند برای جای خودش. خب آمدیم سر این که اون چه که در میان مردم معروف و مشهور شده است، یعنی سر زبان‌ها غالبا سخنرانان مذهبی، سخنرانان دینی، منبریان در مجالس و محافل مخصوصا در ایام غدیر به تناسب موقع غدیر، مناسبت غدیر و ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام و آیات مربوط به غدیر غالبا گفته می شود که پیغمبر اکرم حجۃ الوداعشون رو تمام کردند و از حجۃ الوداع به مدینه برگشتند و آیات مربوط به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بر حضرت نازل شده بود و مخصوصا آیه تبلیغ وقتی بر حضرت نازل شد که حضرت دیگه در راهشون از مکه به مدینه به نزدیک موقف جحفه رسیدن که موقعیت غدیر یه دو میلی از موقف جحفه تفاوت داره، فاصله داره، یعنی نزدیک همون موقف جحفه است که نزدیک شهر جده فعلی است که غالبا سر زبان‌ها جده گفته میشه، در صورتی که ضبطش در لغت جده است به معنای ساحل صخری، یعنی ساحل سنگی، یعنی ساحل ممکن است تدریجی و شنی باشه و ممکن است نه تدریجی نباشه، شبه دفعی باشه و سنگی باشه، یعنی البته سنگهای طبیعی. و این ساحل جده، ساحل دریای جده، یعنی ظاهراً بحر احمره، بحر احمری که در جده هست، جده شهر جده، این ساحلش سنگیه و لذاست که ازش تعبیر به جده شده است. حالا وقت عده‌ای از مردم که متوجه ضبط کلمه نبودن و حتی معنای کلمه مخصوصا نبودن، اینها جده تلفظ کردن و متاسفانه در شاید حدود 100 سال قبل، یعنی حدود یک قرن پیش، یعنی در زمان ادامه پرچم دولت ترکان عثمانی، این یه عده اونجا جمع شدن و یه قبر طولانی، یعنی به اندازه شاید 20 متر طولش، این روی اون قبرم البته یه سقفی زدن، در واقع مسقفی که این 20 متر رو مسافت گرفته است و اسمش رو گذاشتن قبر جده ما حواست، یعنی در واقع تغییر نام جده به جده مقدمه شده برای اینکه بگن خیلی خوب پس اینجا شهر جده ما حواست و یه همچه قبری هم براش درست کردند و خب البته درش تا قبل از سر کار آمدن وهابیان باز بوده، مردم هم مخصوصا حاجیان و معتمرین اونها وقتی که برمیگشتند و مخصوصا از البته جده اون زمان استفاده هواپیمایی که نمیشده ازش، استفاده دریایی میشده ازش، ولی زاست بالاخره موقع نزول و خروج خیلی از حاجیان و معتمران بوده و اینها به زیارت این قبر کشنده میشدند و البته دیگه دروازه‌ای بود برای اینکه یه رزق و روزی مثلا گیر این جماعت بیاد. اما خب وقتی که وهابیان، یعنی دولت ترکان عثمانی، از این جهت حساسیتی نداشتن، مانعی نداشتن، جلوگیری نمی‌کردن، اما وقتی که دولت وهابیان سر کار آمدن در اینجا رو بستن و البته یه به اندازه یک آجر از یکی جای پنجره‌های قدیم اینجا افتاده بود و من تونستم از اونجا نگاه کنم که البته بعد یه رپورتاجی از مجله العربی، یه پروژه‌ای، یعنی یه تصویری از اونجا را کشیده بود در مجله العربی که از کویت صادر میشه، یکی از پرتیراژ‌ترین مجلات عربی است که در جهان عرب منتشر میشه. بعد از پیروزی انقلابم یه چند صباح این مجله به ایران هم آمد، اما چون اصرار داشت که خلیج را خلیج العربی، مثلا خلیج الخلیج العربی بنویسه، لذاست که از وزارت خارجه ایران ممنوع الورود شد به این جهت، یعنی التیماتوم داده شد بهشون، تهدید شدن که اگر اینو بخواید ادامه بدید ممنوع میشد و اونا اصرار کردن و لذاست که دیگه وارد ایران نمیشد. خب برگردیم که این هم موقعیت جده و نزدیکی موقف میقات جحفه به جده، که بعد از اون البته نزدیکی که بیش از شاید 60 کیلومتر فاصله باشه، اما خب نزدیکی نسبی است. و بعدش دیگه منزل غدیر است، و غدیرم فعیل به معنای مفعول، مغادره در عربی به معنای مسافرته. حالا چه مسافرت مهاجرتی باشه، چه مسافرت های عادی باشه، بالاخره مثلا در تمام فرودگاه های کشورهای عربی به جای پرواز، جای رد شدن مسافرین پرواز، با اونجا نوشتن و به زبان جاری میکنن، میگن مغادره، محل مغادره، یعنی محل مسافرت، محل پرواز کردن. غدیر یعنی جایی که آب سیل از اونجا رد می شده و وقتی که به اینجا می رسیده، چون یه استخر طبیعی در این زمین، زمین فرو رفته‌ای بوده نسبت به زمین‌های اطرافش، ولذا مقدار زیادی از آب سیل را در میان خودش، در دامن خودش نگه می داشته و بعد مغادرت می کرده از اونجا، اون سیل از اونجا رد می شده، ولذا ازش تعبیر، از این زمین استخرمانن تعبیر به غدیر کردن، یعنی محل مغادرت آب، گذشتن آب، محل گذشت آب از اینجا. و خب چه جایی مناسبتر از اینجا برای پیاده شدن مسافران راه 500 کیلومتری که البته در راه آسفالته فعلی که عمدتا بعد از پیروزی انقلاب تجدید راه آسفالته بیان مکه و مدینه را کردن، حدود 50 کیلومتری فاصله، یعنی تفاوت پیدا کرد راه قدیم و جدید. راه قدیمش 500 کیلومتر راه بود، اما راه جدیدش 450 کیلومتر شده از فاصله بین مدینه تا مکه مکرمه، که البته فعلا دیگه این راه جدید بر موقعیت غدیر مرور نمیکنه، اما میرسد تا همون منزل جحفه ای که نزدیک غدیر است، یعنی نزدیکترین نقطه به موقع غدیر را. خب وقت اون چه که مشهور سر زبان ها این است که پیغمبر وقتی که به اینجا رسید، جبرائیل برای نبار اول، بنابر ظواهر بعضی از اخبار و روایات، بار سوم بر پیغمبر نازل شد، و مخصوصا جمله والله یعصمک من الناس را و جمله و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی در واقع تهدید و حالا به تعبیری اولتیماتوم بر پیغمبر اکرم که این مسئله ای که مأمور به تبلیغ آن به مردم، ابلاغ آن به مردم، رساندن آن به مردم شده ای، به قدری در نظر ما، در نظر پروردگار به قدری اهمیت دارد که اگر این رو به مردم ابلاغ نکنید، اگر ابلاغ کردید رسالتتون رو تکمیل کرده اید، و اگر اکمال ابلاغ نکردید، مثل این است که اصلا به رسالت الهی رو ابلاغ نکرده اید، نرسوندید. ولذا پیغمبر اکرم اینجا را مناسب دیدن که خودشون اتراق کنن، یعنی فرود بیاد و دستور بدن منادیان ندا کنن، مسافرینی که زودتر از پیغمبر حرکت کردن پیش رفتن، و همچنین مسافرانی که پسن بهشون ابلاغ بشد، ندا در داده شود که فراخوان بشوند، به این که همه دور پیغمبر اکرم جمع بشن. پیغمبر اکرم پیغامی دارد، پیغامی را میخواهد برساند، ولذا اینها جمع شدند. و دیگه نزدیک ظهر شده بود و پیغمبر اکرم بله از وسائلی که روی شترها بود، رو بار شترها بود، اینها را دستور دادن یه مقدارشو در یه نقطه‌ای که نزدیک یه درخت خودروی طبیعی بلند بزرگی بود، که خب دستور دادن زیر اون درخت رو یه مقداری جارو کشیدن، قممنا تحت تلک الشجره، و زیر اون درخت هم باز یه پارچه پهنی رو به شاخه های درخت گویان گره بستن که سایبان محکمتری باشد بر سر پیغمبر اکرم و البته کسی که همراه پیغمبر اکرم به دعوت خود پیغمبر اکرم، که البته بعد معین شد امیرالمومنین علی علیه السلام باشه. پیغمبر اکرم روی این بارهای شتران، جهاز شترانی که روی هم گذاشته شده بود که صورت برآمدگی پیدا کند، صورت به جای منبری را پیدا کند، پیغمبر تشریف بردن بالا و مقدماتی خوندن، خطبه‌ای خوندن، و رسیدن به اونجایی که ندا کردند، صدا کردند امیرالمومنین علی علیه السلام را که به جای به کنار جای پیغمبر اکرم برود، و رفت و رسید به اونجا که پیغمبر اکرم دست در دست علی علیه السلام کردند و دست علی علیه السلام را برداشتند و ندا فرمودند که من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم، و دعا کردند که اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله تا آخر. و بعد از اینکه خطبشون تمام شد و این جمله رو درباره امیرالمومنین علیه السلام فرمودن و دستور فرمودن که چادری زده بشود برای خصوص این کار که مردم حاجیان حاضر با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کنن، البته نه به معنای اینکه تک تک دست امیرالمومنین علیه السلام رو بگیرند و بیعت انفرادی دست به دستی انجام بدن، بلکه به این معنا که جمعیت یعنی حدود 10 نفر 10 نفر وارد اون چادر بشون. چادر یعنی جایی که چهار دور انسان رو، یا تکی باشد یا جماعتی باشد، چهار دور اونها را میگیرد میشد چادر. چه چهار دور فردی باشد که چادر خواهران باشد، یا چه چادر مسافرتی باشد و برای سکنا باشد که چهار دور جمعیت رو میگیرد. حالا بالاخره اونجا وارد بشن و ایستاده، بدون اینکه بنشینن، ایستاده فقط این جمله رو تکرار کنن: السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. که وقت البته بعضیا همین عبارتی را که پیغمبر فرموده بود گفتن، بعضی هم یه مقدار عبارت رو تغییر دادن، مثلا اول و دومی رو، خلیفه اول و دوم رو همه اهل سنت هم نقل کردن که وقتی وارد بر امیرالمومنین شدن به اون عبارت السلام علیک یا امیرالمومنین را تغییر دادن از نظر لفظ. معناش ممکنه همون معنا باشه، اما لفظ پیغمبر رو نگفتن، لفظ دیگری به کار بردن: اصبحت مولانا و مولا کل مؤمن و مؤمنه، بخ بخ لک یا علی، بخ بخ عربی شده همون به به فارسی است. اینها به عربی گفتن که از فارسا سرایت کرده بود، خیلی از کلمات فارسی به عربی حتی قبل از نزول قرآن سرایت کرده، که سیوطی جلال الدین عبدالرحمن در کتاب الاتقانش فی علوم القرآن یه فصلی را برای کلماتی که از غیر عربی به عربی وارد شده و در قرآن به کار برده شده، حدود 60 کلمه بسید 600 کلمه سیوطی شمرده است. بعد مرحوم محدث قمی که این فصل اتقان سیوطی را دیده است نه، خیلی از کلمات دیگر غیر عربی که از غیر عربی مخصوصا فارسی وارد عربی و وارد قرآن کریم شده است، یعنی مال قبل از نزول قرآن بوده است، از دست سیوطی در رفته است. به همون اندازه‌ای که سیوطی جمع کرده است، یعنی 600 کلمه، 600 کلمه دیگر مرحوم محدث قمی آقای هاشم محمد، شیخ عباس قمی فرزند مرحوم مشهدی محمد رضای قمی، ایشون در کتاب مستقل جداگانه با عنوان لغات القرآن العظیم که اخیراً بنیاد پژوهش‌های اسلامی مشهد تجدید چاپ هم کردن، آیت الله استادی وقتی که کتاب‌های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه رو فهرست بندی می‌کردن، برخورد کردن به بعضی از کتاب‌های به دست خط خود مرحوم محدث قمی، از جمله که تا اون وقت اصلا شناخته شده نبود، منتشر نشده بود، از جمله همین کتاب لغات القرآن العظیم رو ایشون دادن به مؤسسه در راه حق و از روش اینجا چاپ کردن. و بعدم عرض کردم بعد از انقلاب یه چند سال پیش بنیاد پژوهش‌ها در مشهد این رو تجدید چاپ کردن، چاپ چشم نماز تحقیقی بهتری. بالاخره مجموعاً شده از 1200 کلمه غیر عربی که خیلی از کلمات فارسی است، قبل از نزول قرآن در عرب‌های حجاز وارد شده است و بعد از، یعنی قرآن، آیات قرآن که نازل شده مشتمل بر خیلی از این کلمات هست. خب از جمله همین بخ، البته این دیگه در قرآن نیامده است، بخ بخ عربی شده همون به به فارسی است. حالا من درست یادم نیست که این کلمه هم باز از کلماتی هست که در سیوطی یا در، یعنی در اتقان سیوطی یا در کتاب لغات القرآن العظیم محدث قمی توجهی به این جهت داشتن این کلمه رو آوردن یا نه. اما اجمالا عرض میکنم به عنوان مثلا نظر کارشناسانه نقل میکنم که این بخن بخ که گفته میشد، این یا تشدیدم بعضی ها میرن بخن بخ، این همون بخ بخ است. حالا برگردیم که آنچه که در مجالس و محافل ما مشهور و معروفه اینه، در صورتی که وقتی که به تاریخ نزول سوره مراجعه بکنیم میبینیم نه، سوره در خود عرفات در مشعر بله در عرفات پیش از مشعر الحرام مزدلفه بر پیغمبر اکرم عصر روز عرفه در همون سال حجت الوداع نازل شده است. و بله ممکن است حالا بعضیا به ذهنشون برسد که خب الیوم اکملت لکم دینکم گفته میشد بعد از تمام شدن مراسم روز غدیر نازل شده باشه و پیغمبر خونده باشن و تطبیق بر ابلاغ رسالت امیر ولایت امیرالمومنین علیه السلام کرده باشن، و یا آیه ولایت رو مخصوصا متاسفانه سر زبان ها غالبا در مجالس محافل طوری خونده می شود و گفته می شود که انه مثلا عبدالله ابن سلام یهودی، حالا میگم سلام چون که از پیغمبر اکرم نقل میکنن، این از علمای از دانشمندان یهودیان یا جهودان به تعبیر فارسی جهودان مدینه بود، ولی بعد بالاخره معترف به اسلام شد و آمد خدمت پیغمبر اکرم، اسلام اختیار کرد یا بگیم اسلام اظهار کرد. و حالا اینجا نقل میکنن که پیغمبر فرمود که بنابراین سلام اسم، حالا که مسلمان شده این سلام اسم خداست که در آیه قرآن آمده است که هو الملك القدوس السلام المؤمن المهمن الى آخره، بنابراین از این به بعد درست است که تو میگی اسم پدرت سلام است، تو عبدالله فرزند سلام هست، اما از این به بعد دیگه نباید بگی سلام، چون سلام اسم خداست، نمیشود اسم انسان بشود، اسم بشر بشود، بنابراین از این به بعد برای تفاوت و فرق بین اسم انسان و اسم خدا او رو سلام بگو، بگو عبدالله ابن سلام، نگو عبدالله ابن سلام. و قیاس بر این اهل سنت مثلا محسن فرزند امیرالمومنین و حضرت زهرا علیه السلام را باز خیلی هاشون ذکر کردن، اما میگن محسن نه محسن. چرا؟ چون محسن را اسم پروردگان حساب میکنن و قیاس سر همین خبر میکنن که بنابراین یه فرقی بین نام خدا و بین نام بنده خدا باید گذارد، بنابراین خدا میشد محسن و بنده خدا میشد محسن. حالا برگردیم که عبدالله ابن سلام مثلا یا سلام بعد از اینکه مسلمان شد این عقلش رسید، و این کی کجا مسلمان شده؟ در مدینه در اتاق مهمانداری پیغمبر اکرم که هم دیوار با مسجد پیغمبر اکرم بود و فاصله فقط یک دیوار بود و یک پرده، یعنی به جای دری که بین اون اتاق و مسجد پیغمبر بود هم طرف قبله یه پرده آویزون بود، درد نبود، به جای در پرده بود، و پیغمبر اون پرده را پس می کردند و وارد مسجد می شدند، یا پیغمبر پرده را پس می کردند و از مسجد وارد به حجره شد. البته این حجره حجره مهمانان بود، و بالاخره عبدالله ابن سلام با رفقاش همراهانش اینها از پیغمبر عبدالله مخصوصا از پیغمبر اکرم پرسیدیم مثلا تو کتاب اسباب النزول واحدی نیشابوری قرن پنجم هجری آمده است همین خبر به این صورت، و در میان شیعه شایع شده. ممکنه اینجا جای سوال بشه که چرا بعضی از اخبار مربوط به امر تشیع مثلا امامت مربوط به حتی فضائل اهل بیت علیهم السلام از اهل سنت در میان ما شیعه نقل میشه، و جواب این است که چون موضع احتجاجی پیدا کردن شیعه، شیعه در مقام احتجاج خاصن در احتجاجاتشون بر اخباری که خودشون نقل میکنن استناد نکرده باشن، بر اخباری که دیگران نقل کردن، حالا بگو دیگر اندیشان دیگر اندیشان اونها نقل کردن، در واقع به جای اعتراف میشد، به جای اقرار و اعتراف میشد که اونها هم یعنی چنین خبری رو نقل کردن، این مطلبی که ما میگیم منحصر به ما نیست، دیگر مسلمانان هم نقل کردن. گرچه مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا از ابراهیم ابن ابی محمود که یکی از راویان از امام رضا علیه السلام هست و مولد وثوق و اعتماد و اطمینان، یعنی توثیق شده است، این از امام رضا علیه السلام نقل می کند که حضرت رضا علیه السلام فرمود مدائح و مناقب و فضائل ما را از خود ما بگیرید نه از دیگر اندیشان، از مخالفان ما، چون مخالفان ما ممکن است برخی از فضائل و مناقب ما را نقل بکنند، اما ممکن است حالا به تعبیر عرفی خودمون چوب لا چرخش بذارن، استخون لا زخمش بذارن و طوری نقل کنن که اشکال دار بشه و بعد خودشون بهش اشکال وارد بکنن، غافل از این که این اشکال بر مبنای روایت و نقل دیگران آمده است و الا بر روایت و نقل ما چون این اشکالی برش وارد نیست. حالا برخلاف این روایت خیلی وقتا شیعه چون جنبه احتجاجی پیدا کردن روایات را از غیر شیعه نقل کردن، مثلا همینجا که واحدی در اسباب نزولش نقل میکنه که عبدالله ابن سلام از پیغمبر پرسید که پس بعد از شما اگر حادثه، البته دیگه کنایتا گفت، یعنی تصریح نکرد به این که اگر مرگ شما پیش بیاد، اگر شما فوت کنید از دست بروید مثلا، آیا بعد از شما چه تکلیفی داریم، به کی مراجعه کنیم، اما گفت اگر امکان کونون، اگر یه حادثه پیش آمد ما چه تکلیفی داریم، به کی مراجعه کنیم. اینا خب طبعا مال قبل از غدیره و پیغمبر اکرم حالت وحیش گرفت و وقتی که حالت وحیش تمام شد حضرت اشاره فرمودن و اینها را ورداشتن با خودشون وارد مسجد شدن، ولی دارد طبق خبر از در منزلشون به کوچه رفتن و از کوچه وارد در مسجد شدن، نه اینکه از همینجا پرده را پس کرده باشن وارد مسجد شده باشن. از در مسجد که میخواستن وارد بشن یه فقیری داشت از مسجد بیرون میامد و انگشتری در دست داشت و آن را در معرض فروش گذاشته بود و پیغمبر اکرم از او پرسید که چیه قصه این انگشتر و او اشاره کرد به یه شخصی که در حال نماز بود و گفت که این آقا مشغول نماز بود همطور که الان مشغول نمازه و من از هر کس در مسجد هر پرسشی یعنی اظهار مستمندی کردم کسی اجابت نکرد و لذا من مأیوسانه دست به دعا بلند کردم که خداوند را شاهد باش من به مسجد پیغمبر تو وارد شدم، از مسلمان ها کمک خواستم کسی کمک نکرد و میبینی که دست خالی دارم برمیگردم. امیرالمومنین که در حال نماز، یعنی اون شخص که در حال نماز بود، در حال رکوع نماز بود، به من اشاره کرد، من رفتم نزدیکش و او اشاره به انگشتر دستش کرد، همین انگشتر، و من این انگشتر را از دست او در حال رکوع نماز درآوردم و پیغمبر اکرم تکبیر گفت و همراهانم تکبیر گفتن و حضرت شروع کردن به خوندن آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تا آخر آیه. حالا شاهد سر این است که پس اون چه که در میان مجالس و محافل ما نقل میشد یه خبری است که مربوط به سوره یعنی که انه اصلا نادیده گرفتن که این آیه از سوره مائده است، یا نادیده گرفتن که سوره مائده تاریخ نزولش ما یک مال کیه، مال عصر عرفه در حجۃ الوداع سال دهم هجرته، یعنی طوری نقل کردن انگار نه انگار سوره مائده در کار هست، انگار نه انگار سوره مائده عصر عرفه در عرفات بر پیغمبر اکرم نازل شده باشه و انگاری که اصلا این آیه جدای از بقیه آیات و سوره های قرآن کریمه، در مدینه بر پیغمبر اکرم با این حادثه مثلا نازل شده است، در صورتی که آیه 55 سوره مائده است. و دو خبر معتبر در این زمینه داریم که مرحوم سید ابن طاووس در اقبالش یکی را از حذیفه ابن الیمان که یکی از اصحاب نامدار پیغمبر اکرم و دیگری را ظاهرا از اونچه که در ذهنم هست از عمار یاسر نقل کرده است. حالا اینجا خوبه عرض کنم که یعنی ناچاریم خبر رو قطع کنیم منتقل به یه زمینه دیگری بشویم که پیغمبر اکرم وقتی که مأمور به حج خانه خدا شدن، همون حجۃ الوداعشون، یعنی سال دهم هجرت، یعنی آخر سال دهم هجرت و به حج مشرف شدن، این دفعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام را پیش از مأموریت حجشون به یمن فرستاده بودن، که البته فرستادن امیرالمؤمنین از سوی پیغمبر اکرم به یمن گویا بیش از یک بار بوده. علامه آیت الله سید محمد مهدی موسوی خرسان نجفی در کتاب علی امام البرره که سه جلد از هر جلدی 500 صفحه مجموعاً شرح یه قصیده یه ارجوزه 60 بیتی از مرحوم آیت الله خویی بوده و ایشون دنبال کسی میگشته است که این ابیات شعریش رو در فضیلت و منقبت امیرالمومنین علیه السلام این رو شرح کند، یعنی هر جا هر اشاره‌ای به هر فضیلت و منقبتی که در تاریخ و در روایات در احادیث آمده است اینها رو ذکر بکند و بگد این جمله مثلا اشارهی به فلان روایت است و روایاتش رو بیارد و بالاخره منتهی شده است به همین آیت الله حاسد محمد مهدی موسوی خرسان نجفی و ایشون در 3 جلد به اسم علیون امام البرره شرح کرده و در لبنان چاپ شده. اینجا هم در کتاب فروشی مقابل مرسی حجتیه این کتاب بود و به فروش میرسید. خب وقت ایشون در این کتاب سفرهای امیرالمومنین به یمن از سوی پیغمبر اکرم به یمن رو حالا حسب شواهدی که ایشون برش استناد دارد به 4 سفر میرساند که نه اینکه یک سفر بیشتر بوده بلکه 4 سفر بوده. حالا بالاخره در اون سفری که ظاهرا سفر آخری باشد پیغمبر اکرم امیرالمومنین را به یمن فرستاده بود، اما پشت سر امیرالمومنین دستوری را فرستادن که من مأمور به حج شدم و دارم به حج خانه خدا مشرف میشم، شما هم از یمن این مسئله حج رو از سوی پروردگار یعنی طبق آیه قرآن کریم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین، این رو بر مسلمانان یمنی که بر دست خود شما و بیشتر از قبیله همدانیان یمن از ازدیهای یمن یکی از قبائل ازدیهای همدانن و اینها بیشتر بر دست امیرالمومنین علیه السلام در این سفر امیرالمومنین یا بگین اعزام امیرالمومنین به یمن مسلمان شده بودند. ولذا پیغمبر فرمود به اینها ابلاغ کن این آیه را و این فریضه الهی را، حج را، کسانی که میتوانند با شما به حج مشرف بشن. و امیرالمومنین با همراهان که البته همراهانشون 2 دسته شدند، یه عده از مدینه از انصار با علی علیه السلام از مدینه به یمن رفته بودند که البته از مدینه تا مکه 500 کیلومتر، از مکه تا یمن هم تا صنعا یمن بیش از 500 کیلومتر یعنی بیش از 1000 کیلومتر راه را طی کرده بودند. حالا بناس برگردن به مکه حج به جا بیارن و وقتی که رسید و البته سفر امیرالمومنین ضمناً برای این بود که مباهله واقع شده بود با نصارای نجران. نصارا یعنی مسیحیان یمن که اون شهری که بیشتر مرکز مسیحیان در یمن بود، البته دعوت مسیحیت بیشتر از حبشه به یمن سرایت کرده بود چون حبشه تحت پرچم روم بود و روم دین رسمیشون رو مسیحیت قرار داده بودن و لذاست که مسیحیان زیر پرچم رومیان تبلیغ مسیحیت می کردن و از جمله به یمن آمده بودن و بیشتر در شهری به نام نجران که نزدیکترین شهر به مرز حجازه که البته تا وقتی که یمن مستقل بود و تابع حجاز یا سعودی نمی شد این نجران جزء یمن بود، گفته می شد نجران یمن، اما بعد به دست انگلیسی ها نجران متصل چون سعودی در واقع تحت تصرف انگلستان در تحت نفوذ انگلستان بود و لذاست که انگلیسی ها برداشتن این نجران را از نظر نقشه جغرافی داخل در نقشه جغرافی سعودی کردند و الان نجران از نظر تخطیط و نقشه کشی جغرافی تابع سعودی است. حالا هرچی بالاخره اینها مرکز دعوت مسیحیت بودند و اینها به مدینه آمده بودند قبلا و با پیغمبر اکرم راجع به حضرت عیسی بحثشون شده بود و بالاخره منتهی شده بود به مباهله یعنی به دعای پیغمبر اکرم و همراهان اون حضرت یعنی امیرالمومنین و البته حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام هم در این مباهله نصارای نجران با پیغمبر اکرم بودن. خود پیغمبر اکرم اینها را طبق آیه قرآنی که فمن حاج کفیه من بعد ما جاءك من العلم در سوره آل عمران فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين، بیایید هم خودمون را هم زنانمون را که البته منظور نزدیکترین زنان است و فرزندانمون را بیاریم و دست به دعا برداریم علیه یک دیگر دعا کنیم یعنی دعا کنیم خداوند صاحب حق را در این زمینه پیروز کند و صاحب گویش باطل را مغلوب و منکوب کند، عذاب بر او نازل کند. و پیغمبر اکرم طبق این آیه اونها را دعوت به مباهله کردند، ولی اونها در اوائل مباهله، در اوائل آماده شدن برای مباهله، یعنی دعای علی یک دیگر، سه نفر از رؤساشون اشاره کردن به اینکه آیات عذاب گویا دارد ولی ظاهر می شود، ولی زاست که حاضر به این هستیم که مباهله نکرده زیر پرچم اسلام به عنوان اقلیتی مورد پذیرش اسلام و مسلمان ها باشیم، ولی زاست که حاضر شدن که در واقع اقلیت جزیه پذیر و جزیه پرداز. جزیه رو میگن عربی شده یه کلمه فارسی جزیت هست که اصلش از کلمه یونانیه به معنای عوارض شخصی، عوارض سرانه، عوارض سرانه سالیانه به مسلمانان تحویل بدن، که البته بعد مقرر شد که در 2-6 ماه باشه، یعنی 2 قسط باشه، و برای انتهای قسط اولش امیرالمومنین علیه السلام را فرستاده بودند پیغمبر اکرم با یه عده‌ای از مسلمانان همراه ایشون به یمن، به نجران، که همین نصارا را، رؤسای نصارا را در اونجا ببینن و این قسط اول 6 ماهه اول جزیه را به تحویل بگیرن از اونها. و امیرالمومنین علیه السلام این جزیه رو که البته حله های پارچه های بافت یمن بود که ازش تعبیر به برد میشد، برد یمانی، اینها را گرفتند و آمدند تا رسیدن به، یه معنا نداشت برن مدینه و بخوان برگردن به حج، سر راهشون یعنی حدود 500 کیلومتر راه یا بیشتر، حالا من طبق مظنه‌ام دارم عرض میکنم، رسیدن به مشارف مکه. امیرالمومنین اینها را پیاده کرد که من چون تفصیل احکام حج را باید برم از پیغمبر اکرم بپرسم چه حجی، چون حج سنوعت، حج افراد و قران و تمتع، ما حج افراد باشیم یا تمتع باشیم یا حج قران، و خب احکامش تفاوت داره، بنابراین اینو پیغمبر در نامه‌اش برای من معین نکرده، شما اینجا باشید تا من برم پیغمبر رو ببینم، کسب تکلیف بکنم، برگردم. در این رفت امیرالمومنین علیه السلام یه عده‌ای جرأت کرده بودن، چون احرام‌های تا اون وقت بسته بودن، لباساشون بود، یعنی احرام‌های درستی چون از قبل پیش بینی نکرده بودن همراه نداشتن، ولذا همین بردهای یمانی که جزیه نصارا بوده برای پیغمبر اکرم، اینها را جرأت کردن و جسارت کردن به تعبیری، و تونستن با توافقی بین خودشون دست دراز بکنن، اینها را از بار باز کنن و اینها را به یکدیگر بدن، با همینها احرام ببندن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که برگشت دید اینا به همچین حالتی افتادن، و رضا اظهار ناراحتی دیدی علیه اونها کرد که اینها که باید به خدمت پیغمبر اکرم برسد، او تعیین تکلیف بکند، این دست ما نیست، به اختیار ما نیست که بخوایم ما تصرف بکنیم. اون وقت حالا عرضم این است که امیرالمومنین پس ملحق به پیغمبر اکرم شد، و اون دو روایتی که عرض کردم سید ابن طاووس از علمای شیعه در قرن 7 هجری، ایشون نقل از یه روایت از حذیفة ابن الیمان، یه روایتش از عمار یاسر، که البته ایشون نقل از کتاب ابن ابی طی می کند که اون مال قرن، یکی دو قرن قبل از سید ابن طاووسه، یعنی شاید قرن مثلا 4-5 هجری باشه، و او این دو روایت رو از این دو تا از اصحاب پیغمبر نقل کرده است که امیرالمومنین علیه السلام شاید روز مثلا 8 ذی‌الحجه یا 7 ذی‌الحجه بوده است، وارد مسجد الحرام شده در وقت عصر و مشغول نماز فرادا شده بوده، نماز نافله، مشغول نماز نافله بود و شخصی آمد و سوالی کرد و مردم کمکش نکردند و اون دست به دعا برداشت و امیرالمومنین علیه السلام از یمن با خودش یک انگشتری را به عنوان سوغاتی شخصی آورده بود با خودش، و این رو ایثار کرد از انگشتر خودش، یعنی اشاره کرد به اون سائل بیاید و این انگشتر رو از دست او در بیار. خب امیرالمومنین از این حالت نماز فرادای مستحبی در مسجد الحرام آمدن خدمت پیغمبر و بعد با پیغمبر به عرفات به موقف عرفات مشرف شدن و بعدم از موقف عرفات با پیغمبر بودن که سوره عرفات سوره بخشین مائده نازل شد و در سوره مائده آیه 55 اشاره به این وضعیت در واقع صدقه دادن امیرالمؤمنین یا به تعبیر عربی زکات دادن، چون زکات در اصل عربی به معنای صدقه است، البته تقسیم میشد به صدقات واجب و غیر واجب. صدقات واجب میشد زکات واجبه و الان دیگه زکات به معنای صدقه عمومی حتی در عربی هم به کار نمیرد، چون غلبه استعمال قرآنی شده است. زکات قبل از زکات واجبه در قرآن به معنای مطلق صدقات بوده است. حالا هرچی، بالاخره آیه نازل شد که انما یرید الله، در واقع اشاره به این حادثه ای که یا روز قبل یا یه روز قبل یا دو روز قبل در مسجد الحرام انجام گرفته است، ربطی به مدینه و عبدالله بن سلام ندارد. و همچنین آیه سوم سوره وقتی که میگد الیوم اکملت لکم دینکم، معناش این نیست که، چون یوم در عربی هم به معنای 24 ساعت روز آفتابی است و هم به معنای 12 ساعت تقریبی روز آفتابی است و هم 24 ساعت روز و شب، شبانه روز، یوم درش در عربی به کار برده میشه و هم گاهی به معنای امروزه، یعنی این زمان. مثلا زن روز فرض کنید در مجلات قدیم به کار میرفت، نه به معنای زن روز فلان ساعت تا فلان ساعت، بلکه به معنای امروزه، این زمانه به کار برده میشد. در این آیه هم به همین معنا به کار رفته است، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی امروزه که حجۃ الوداع انجام گرفته است، تبلیغ ولایت امیرالمومنین هم انجام میگیرد، امروزه است که من دین شما را تکمیل کردم و اسلام را به عنوان دین برای شما رضایت دادم، راضی هستم، خوشنود هستم. خب برگردیم سر آیه 67، آیه تبلیغ. اون وقت پیغمبر اکرم در خود حج به جبرائیل طبق روایاتی که نقل شده موجوده فرمودند که من در این موقف حج احتیاط دارم یا بنا ندارم ابلاغ کنم، چون در واقع اینا تکلیف ابلاغشون موکول به عهده خود پیغمبر اکرم بود که در چه زمانی در چه مکانی مناسب تر میبینند برای ابلاغ، ولذا ابلاغش رو عقب نگه داشتن تا رسیدن به موقف جحفه و غدیر خم. و در غدیر خم، خم اسم خود اون موضع است، خود اون سرزمین است. غدیر خم یعنی اون غدیری که در سرزمین خم بوده است. و وقتی که تبلیغ فرمودن، این دفعه آیات را در واقع جبرائیل نازل شد بر پیغمبر، نه اینکه بار اول نزولش باشد به اولین نزول این سه آیه در سوره مائده، بلکه نزول مجددش بود که این آیه را بر پیغمبر تلاوت کرد، یعنی قرائت کرد، یعنی یادآوری کرد که اونی که در آیه سوم سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم را قبلا روز عرفه بر شما نازل کردم، مصداقش همین است که امروز مأمور بودی و انجام دادی. و همچنین یا ایها الرسول را اگر اون روز نازل کرده است، باز به همین معنا تلاوت یادآوری کرده است که اون بلغ الان وقت تطبیقش هست، تطبیق و مصداقش هست. و همچنین آیه در واقع ولایت، انما یرید الله لیذهب بعث انما ولیکم الله و رسوله، این آیه در واقع مصداق بلغ را معین می کند که درباره کی این تبلیغ انجام بگیرد. نشانه او آن کسی است که در مسجد الحرام انگشتری خود را در راه خدا صدقه داده است. خب من در نهایت عرایزم، ظاهرا بیش از وقت هم گذشت، لذاست که با عذرخواهی از هم عوامل دستم در کار اصل برنامه، ضبط برنامه، و هم البته ریش و قیچی دست خود آقایون، میتونن هر جاش رو زائد میبینن قیچی کنن. حالا به تعبیر عربی در روایات وارد شده است، البته آیت الله جوادی آملی فقط میگن استغفر الله لی ولکم، اما در روایات رسیده است اقول قولی هذا و استغفر الله لی ولکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.